بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در مسئله شک که در اثناء عبادت مشهور قائل شده اند به صحت مطلقا و به ادله پنجگانه ای تمسک کردن، یکیش استصحاب صحته. مرحوم شیخ در مورد استصحاب صحت اشکال فرمودند و فرمودند حق در مسئله تفصیله، ما باید تفصیل بدیم در مواردی که ما شک در اثناء ناشی از اتیان، ناشی از احتمال عدم اتیان امر مسلم الجزئیه و شرطیه و ناشی از عدم اتیان امر محتمل الجزئیه و محتمل الشرطیه و همچنین راجع به احتمال اتیان امر مسلم المانعیه و اتیان امر محتمل المانعیه، این شش صورت، اینجا جای استصحاب نیست. اما در دو قسم و دو صورت که مربوط به قاطع میشه، یعنی اگر شک ما در اثناء عبادت ناشی از احتمال اتیان امر مسلم القاطعیه است، مثلا کسی احتمال بدهد فعل کثیر انجام داده، فعل کثیر مسلم القاطعیه است، عنایت فرمودی، کسی احتمال اتیان فعل کثیر بده، یا اتیان امر محتمل القاطعیه، چیزی که احتمال قاطعیتش را میدهد اتیان بکند، در این دو صورت گفتند شک در اثناء اگر پدید آمد ما میتوانیم استصحاب صحت بکنیم. یعنی در حقیقت به این بیان که تا عروض این جزئی که ما احتمال می دهیم به واسطه این جزء نماز فاسد شده باشد، اجزاء قبلی قابلیت انضمام داشتند، چون هیئت اتصالیه از بین نرفته بود. با آمدن این جزء ما احتمال از بین رفتن اون هیئت اتصالیه رو میدیم، استصحاب میکنیم و استصحاب صحت اجزا در حقیقت به ما حکم میکند که استیناف نماز لازم نیست. یا حالا اینجا دو تا استصحاب میشه تصویر کرد، یکی استصحاب قابلیت انضمام، یکی استصحاب اتصالی که بین اجزاء سابقه ملحوظ شده بود و اجزاء لاحقه. لکن خود این استصحاب، استصحاب یک حکم و اثر شرعی نیست. ببینید، استصحاب اتصال اجزا، اتصال اجزا خودش یه اثر شرعی نیست، یا استصحاب عرض به حضور شما این که اجزا قابلیت انضمام به اجزا لاحقه را دارند، خود اینها اثر شرعی نیست. لازمه این که این نمازی که من خوانده ام تا به حال اجزایش قابلیت انضمام به اجزاء لاحق دارن، این دو رکعتی که من خوندم، این پنج جزئی که تا به حال خوانده ام، این قابلیت رو داره، ولو با عروض این جزئی که من احتمال افساد میدهم، قابلیت این رو داره که به دو رکعت دیگه ذمیمه بشه، یه نماز کامل رو تشکیل بده. لازمه بقاء این قابلیت انضمام این است که پس این اجزا بر طبق دستور عمل شده و لذا استیناف واجب نیست. این میشه اصل مثبت. قناعت فرمودی؟ این اصل مثبت دیگه، چون اونی که مطلوب ماست لزوم اتمام این نماز، اونی که مطلوب ماست اینه که شک که در اثنا باعث نشه ما نمازمون رو قطع بکنیم، باعث نشه این نماز را استیناف بکنیم، ما این نماز را تمام بکنیم، این مطلوب ماست. اما ما آیا چی را استصحاب کردیم؟ یه چیزی را استصحاب کردیم که لازمه او یا وجوب اتمام یا عدم لزوم استیناف، پس این میشه اصل مثبت. قناعت فرمودی؟ پس ببینید مرحوم شیخ در این دو صورت هم که میگن استصحاب جاری میشه، اما استصحاب چون در یک اثر شرعی نیست، لازمش یک امر شرعیه، میشه حکم شرعی با واسطه، پس میشه اصل مثبت. اما چون وسائطش اینجا یک وسائط خفیان، لذا اشکالی نداره، در این دو صورت اشکالی نداره. ببینید گفتن که فاذا شک فی شیء من ذلک وجودا او صفتا، اگر شک در چیزی از این امور پیدا بشه که آیا این اجزا این قابلیت رو دارن یا ندارن، جرا استصحاب و صحت الاجزا، استصحاب صحت اجزا جاری میشه. و توضیح میدن منظور ما از استصحاب صحت اجزا چیه؟ بقاؤها، یعنی بقاء این اجزا علی القابلیت المذکوره، یعنی این اجزایی که تا به حال خوندیم ما، قابلیت این که ذمیمه بشن به اجزای بعدی و نماز کاملی بشند دارن. حالا این بقاء اجزا علی القابلیت المذکوره خودش اثر شرعیه، اینکه این اجزا قابلیت دارن یه سری اجزای دیگه به ذمیمه بشن، اینکه حکم شرعی نیست که، قابلیت الاجزا که اثر شرعی نیست. فیتفرع علی ذلک، لازمه این استصحاب عدم و وجوب استینافه ها، لازمش اینه که استیناف اون اجزا لازم نیست، این حکم شرعیه. واسطه چیه؟ بله ها، واسطه چیه؟ ببینید ما استصحاب صحت اجزا کردیم به معنای قابلیت انضمام، واسطش اون چیزی که واسطه شده مطابقت این اجزا با امر، با امر وارد در مورد اونها، این که این اجزاء سابق مثلا بر طبق امر مولا واقع شده، یا امر دیگری مثلا میتونه باشه، بگیم که عرض به حضور شما اصلا صحت، یعنی صحت رو معنا کردیم، خود صحت مفهوم نداره، صحت یعنی قابلیت انضمام،
بعد عدم وجوب
حکم شرعی و اثر شرعیه، که اون اثر شرعی مستقیم استصحاب نشده، به واسطه بقاء قابلیت آمده اینجا مترتب شده بر این. خب او استصحاب الاتصال، ببینید دو تا استصحاب تصویر میشه، یا استصحاب صحت به معنای بقاء بر قابلیت، یا استصحاب اتصال، اتصالی که الملحوظ بین الاجزاء السابقه و ما یلحقها من الاجزاء الباقیه. میگیم تا آمدن این جزء اون اجزاء متصل بود یا نبود؟ بله، چون قاطعی نیمده بود، هیئت اتصالیش باقی بود. الان با آمدن این جزء من شک میکنم اون اتصالی که بین اون اجزا بود با اجزایی که از این به بعد میخواد آورده بشه، این اتصال باقیه یا نه. استصحاب میکنم اتصال را، میگم اتصال، خب اتصال اونا به چی؟ اونا متصل بودن، الان میخوام ببینیم با آمدن این اون اتصال از بین رفته یا نه. نه، اتصال اجزاء سابقه، نه خودشون با هم دیگه، اتصال اجزاء سابقه و مایل هواها. تا آمدن این جزء این اتصال بود، الان با آمدن این جزء اتصال از بین رفت یا نه. استصحاب میکنم بقای اتصال رو، میگم این اتصال باقیه. اون وقت خود بقاء الاتصال اثر شرعیه ها؟ نه، یه موضوع اتصال اجزاء نماز، اتصال که اثر شرعی نیست. لازمه بقای اتصال فیتفرع علیه بقاء الامر بالاتمام، که امر به اتمام هنوز باقیه، وجوب اتمام نماز گردن ما را میگیره، پس این هم میشه اصل مصبه. چون در هر دو، چه در اصل استصحاب اولی، چه در تصویر اول و چه در تصویر دوم، به هر حال یه اثر شرعی آمد، اما خود اثر شرعی بار نشد، یعنی خود اثر شرعی استصحاب نشد، استصحاب یه موضوع بود که لازمه او با واسطه یک چیز شد اثر شرعی. خب حالا پس اگه اصل مثبته اینی اعتبار نداره؟ میگن نه، ال و هذا الكلام و این کان قابلا للنقض والابرام، اگر چه قابل نقض، به خاطر همین مسئله مثبت بودنش، چون در هر دو فرمود فیتفرع، این یعنی اشاره به اینه که این اصل مثبته. الا ان الازهر به حسب المسامحت العرفیه فی کثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب فی المقام، الا اینکه به حسب مسامحه عرفی در بسیاری از استصحابات استصحاب اینجا جاری است. چیه به حسب مسامحه عرفی میگه اینجا جاریه؟ چون واسطه ها واسطه های خفیه. خب این تا اینجا راجع به استصحاب صحت. چهار دلیل دیگه مشهور برای قول خودشون آوردن، و ربما یتمسکو فی مطلق شک فی الفساد، اینم باز دلیل دومه. خوب دقت کنید، دلیل دوم مشهور برای این که در شک در اثناء عبادت نماز رو از بین نبرید، تمام کنید، این صحیحه این عبادت، شک در اثنا موجب فساد عبادت نمیشه. دلیل دومشون چیه؟ گفتن که استصحاب حرمت قطع داریم ما. استصحاب حرمت قطع چیه؟ میگن ما قبل از شک در فساد نماز یقین داشتیم قطع نماز حرام بود، تا قبل از این جزء یقین داشتیم قطع نماز حرام بود، الان شک میکنیم قطع نماز حرام یا نه، استصحاب میکنیم حرمت قطع نماز. اینم دلیل دوم. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که این استصحاب در جایی جاری میشه که موضوع حکم احراز بشه. در استصحاب تا موضوع محرز نباشه ها حکم استصحاب نمیشه. موضوع حرمت قطع چیست؟ فعل صحیح، عمل صحیحه که قطعش حرامه. و ما اینجا با عروض این شک، اصل صحیح بودن عمل برای ما مشکوک میشه، لذا جای استصحاب بله نیست. پس استصحاب حرمت قطع اینجا جاری نمیشه. خوب دقت کنید چرا جاری نمیشه؟ چون موضوع حکم به حرمت قطع فعل صحیحه. چرا نماز قطعش حرامه؟ تا چه موقع حرامه؟ در چه ظرفی؟ در چه موضوعی حرامه؟ در نماز صحیح قطعش حرامه، نماز غیر صحیح که قطعش حرام نیست که. خب نمیشه دیگه، ما میگیم موضوع حرمت. شما اصلا به چه دلیل میخواید حرمت قطع رو استصحاب کنید؟ حرمت قطع کجا ثابته؟ مستصحب شما چی الان؟ حرمت قطع. موضوع حرمت قطع چیه؟ یعنی چه کار نداری؟ حکمه حرمت قطع. حرمت قطع چی؟ گوش بدید شما، اجازه بدید. حرمت قطع چه چیزی؟ موضوع حرمت قطع چیه؟ شما میگی حرمت قطع چی؟ شما میگید یه وقت ببینید حیات زیدن، درسته؟ شک در حیات زید میکنی، میگی دیروز یقین به حیات زید داشتم، امروز شک که در حیات زید دارم، استصحاب میکنم حیات زید. ها؟ حالا اگر شک که در خود زید بکنی، اینجا استصحاب حیات من اصلا نه در حیات ها، اصلا این که این زیده یا امره، استصحاب حیات زید معنا داره؟ ها؟ شک که در موضوع اگر پیش بیاد اصلا جای استصحاب اون خیه ذره از اون خیلی رو بفرمایید چیه؟ نه این که شما میفرمایید خیلی فرق داره، یه ذره از اون خیلی رو بفرمایید، حالا نمیخواد خیلیشو بگید، یک فرق کوچولوشو بگید. ها بله، اما شکی که نه، شکی که به موضوع برگرده هیچی، اصلا از اساس منحده میشه. اصلا اون خودش موضوعه، یه موضوع. بله نه، جایی که گیر میکنی میگی نخندین، یکی نخندید، خودت میگی که شک داری. خب اجازه حال فکر کن انشالله. بله ببینید حرمت قطع نماز یعنی حرمت قطع چی؟ اون متیقن سابق شما چیه؟ حرمت قطع نماز صحیح. خب الان با عروض این جزء مشکوک که من شک دارم که آیا واقعا این نماز رو از بین برده یا نه، دیگه مسئله موضوع نماز صحیح و فعل صحیح محل خدشه میشه، لذا استصحاب نمیشه جاری بشه. این یه استصحاب. یه استصحاب دیگری هم کردن، استصحاب وجوب مزیه ارسلا، میگه تا آمدن این جزء من یقین داشتم به وجوب مزیه، الان با آمدن این شک میکنم، استصحاب میکنم وجوب مزی صلات. خب اینن همون اشکال در اون استصحاب اینجا هم هست. موضوع وجوب مزیگ نماز و فعل صحیحه، فعل صحیح که وجوب مزیگ داره، اما اگر من اصل صحت فعل برای من مشکوک باشه دیگه وجوب مزیگ معنا نداره. ببینید و ربما یتمسک فی مطلق شک فی الفساد به استصحاب حرمت القتل، این دلیل سوم. اینا فرمودی و استصحاب وجوب مزی، این دلیل اون دومی سوم، این میشه دلیل سوم. درسته؟ دو تا استصحاب، هر دو میگیم یقین به حرمت داشتیم، یقین به وجوب مزی داشتیم، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم، پس این نماز درسته. و فیه ان الموضوع فی هذا المستصحاب هو الفعل الصحيح، اشکال این اشکال به هر دوتا برمیگرده، به دلیل دوم و سوم که آقا موضوع در این مستصحاب، در این مستصحاب ما چیه؟ دوتا حکم دیگه، یکی حرمت یکی وجوب. موضوع این دوتا مستصحاب هو الفعل الصحيح لا محاله، حرمت قطع فعل صحیح، حرمت وجوب مزی فعل صحیح. و المفروض الشک فی صحت، فرض این است که ما اساسا شک در صحت داریم و وقتی شک در صحت داشتیم جای استصحاب نیست. این دلیل دوم و سوم. دو دلیل دیگه باقی مونده، مشهور به دو دلیل دیگه هم تمسک کردم. برای چی؟ برای اینکه چی؟ نه، برای شک در اینکه شک در اسنا موجب بطلان عمل نمیشه و عبادت صحیحه. یکیش اون اولی استصحاب صحت اجزا بود، دومی استصحاب حرمت قطعه، سومی هم استصحاب عرض به حضور شما وجوب مزیه. چی؟ چی اجزا حرام بود؟
اجزا
نه نه اصلا بحث نمیگه حرمت قطع اجزا، میگه حرمت قطع عبادت، حرمت قطع عمل، یعنی عمل رو اصلا کاری به اجزا نداره. چرا پای اجزا رو میکشید وسط؟ عمل عبادی وسطش بریدنش حرامه ها؟ نه، عبادت در اصل میبینید قطع عمل در اصنا حرامون، اصلا کاری به صحت اینا بحث این دار با هم تفکیک کنید، بحث صحت اجزا و اینا نیست، این اصلا یه چیز دیگه است. حرمت قطع عمل این ربطی به اون نداره. بله.
قبلا عمل حرام بود،
نه دیگه صحیح اقلا باید بگید دیگه. حالا
اول قطع عمل حرام بود،
قطع چی حرام بود؟ و ربما یتمسک فی اثبات صحه، شک که در اتصال داریم استصحاب، نه نه استصحاب اتصال کن. شما پس ریشه حرفت شبیه همون حرف آقای مشفقیه. چی؟ بله شما معمولا حرفاتون درسته. نه حالا این یک بحثی داره، ببینید اعتبار چی؟ اعتبار میکنید چی؟ چی اعتباره؟ دو و ما یتمسک و فی اثبات صحه. دلیل چهارمی که مشهور اقامه کردن این است که به آیه ولا تبتلو اعمالکم تمسک کردن. خوب دقت کنید، لا تبتلو اعمالکم، این آیه استناد بهش شده به عموم آیه برای حرمت قطع عمل. اعمالتون رو باطل نکنید. خب این دلالت دارد به عمومه ها. به عمومه ها یعنی چی؟ یعنی چه قبل از شک در عروض فساد، چه بعد از شک در عروض فساد. به طور کلی قطع عمل حرامه. شاید همینی که تو ذهن شماست که مطلق عمل، توجه دارید؟ فرق نمی کنه قبل و بعد، منطقه ما اینو از عموم این آیه اینا خواستن استفاده کنن. در استصحاب نمیتونیم بگیم مطلق عمل هرچی شد قبل و بعد، نه، اونی که موضوع برای حرمت عمل صحیح قطعش حرامه. حالا به استناد این آیه خواستن بگن آقا عمل قطعش حرام است. یعنی الان من دارم نماز میخونم، هیچ شک که در فساد هم برام پیدا نشده، اینجا قطع حرام. بعد از آنی که شک در فساد هم پیدا کردم، باز قطع عمل حرامه. آیه به عمومه ها دلالت میکند بر حرمت قطع عمل. پس در منحنفی که شک در اثنا پیدا شده، به استناد این آیه باید نماز رو تمام کنیم، نمازمونم صحیح. مرحوم شیخ می فرماید ما قبلا در بحث براءت این رو پاسخ دادیم که اساسا این آیه ربطی به منحنفی نداره. اصلا آیه هیچ به مسئله قطع العمل ارتباط نداره. آیه مربوط به مسئله اعتقادیه. لا تبتلو اعمالکم میخواد بگوید اعمالتون را با کفر و شرک حبت نکنید. اصلا کاری به قطع عمل عبادی و اینها نداره. آیه میخواد بگه بابا اعمالی رو که انجام دادید با شرک و کفر از بینش نبری. پس هیچ ربطی به منحنفی بلاخره داره، ولی در چه مقامیه؟ اصلا مربوط به به اصطلاح اعتقادیات، ربطی به عمل نداره اصلا. نه بله، فقط چجوری استفاده بکنه. خب آقا باید قرینه آیه چی داره؟ آیه قبلش چیه؟ یه لات نه آخه سیاق آیه رو باید نگاه کرد. همینجوری که نمیتونیم ما بیایم معنای کلی ازش رو، اما مجموع سیاق آیه رو باید نگاه کرد. نه بحث شأن نزولش من نمیگم، اصلا آیه در مقام بیان نهی از حبت اعمال به کفر و شرک در باب اعتقادات. چجوری میشه آخه؟ اون که وقتی اصلا مقام بیانش اون مقام بیانه، این که نمیشه تسری داد به جای دیگه که. وقد بینا عدم دلالت الآیه علی هذا المطلب فی اصالت البراءه عند الکلام فی مسئله شک فی الشرطیه.
بله، یعنی شیخ
توزی
اینو ندونسته.
خب این همه پس این چه زیادی حرفیشون چیچ؟ این همه اشکال آقا عجب گرفتاریه. این همه اشکالاتی که مثلا میکنن، یعنی پس اگه اینجور باشه باب اشکال رو باید ببندید شما. بابا چی می بابا همین الان شیخ طوسی یه مبانی داره که عمده آقایون الان نمیپذیرن، اینا رد میکنن. حالا عیبی نداره، اشکال نداره، ولی این استدلال شما خیلی عوامیه که وحشتناکه. یعنی شیخ طوسی رو نفهمید؟ خب به هر حال این اشکالش از شما بعید بوده. یعنی چه به این سادگی؟ حالا ایشون هم که به این سادگی هم که من و شما که نگفتیم. خب بعدی شیخ طوسی گفته حتما ربط داره. نه این هیچ وقت در ارزیابی کلمات نگاه نکنید قائلش، حالی بحثای علمی رو میگم، نگاه نکنید ای عجب این تا قبل از که ببینی شیخ طوسی گفته بگی اصلا حرف بی خودیه، به محض این که بگی شیخ طوسی گفته عجب، پس این حتما یه کاسه ای، این استدلال عوامیه آقای فاطمی نیا، این استدلال عوامیه، اینا اینجوری نباید با مسائل علمی برخورد کرد. درسته آقای رضایی؟ آقای میگم رضایی، آقای عرصبان ها چطور نظر شما؟ این عوامی نیستی هست؟ اونم از لرستان و کذالک از تمسک به ما اداها من العمومات المقتضیه لصحه. اینم دلیل پنجمشونه. دلیل پنجم مشهور گفتن آقا غیر از این آیه، این یه عامه، این عام مقتضی صحته، این لا تبطلوا اعمالکم مقتضی صحت عبادت، گفتن غیر از این آیه عمومات دیگری هم داریم که ازش صحت استفاده میشه. مثل چی؟ مثل لا تعاد الصلاة الا من خمس، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، این اعاده صلات رو فقط در پنج چیز و مورد فرموده و در شک که در اثنا اعاده لازم نیست. این مشمول عموم این لا تعاد الصلاة این الا من خمس، این که آیه نیست که، غیر از این آیه، مثل این لا تعاد، بله عمومات، ما نگفتیم آیات، که گفتیم عموماتی دیگری غیر از این آیه هست که مقتضی صحت مثل این لا تعاد. و کذالک عدم، بله و کذالک التمسک بما اداها من العمومات المقتضیه لصحت. کذالک یعنی چی؟ یعنی همچنین این عمومات هم دلالت بر صحت ندارن. چرا؟ اونی که مثلا به مثل لا تعاد میشه پاسخ داد این است که تمسک به لا تعاد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و مشهور تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز نمیدونن، میگن لا تعاد و صلات الا من خمسه. خب اگر ما در اثنا شک بکنیم، در اثنا ها با عروض چیزی که احتمال افساد میدهیم شک بکنیم، آیا میتونیم بگیم این نماز رو باید ادامه بدیم؟ نمیتوانیم. چرا؟ چون در صدق عنوان عرض به حضور شما خاص شک داریم که آیا حالا تازه اصلا به یه معنا شاید به عنوان تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام من باشه، حالا به غیر از اون مثل اونه که بگن اکرم العلماء الا الفساق ها، و معنای فاسق برای ما مشتبه باشه، در یه مورد خاصی برای ما معلوم نباشه، آیا میتونیم به عام در شبهه مصداقیه خاص، شبهه شبهه مصداقی باشه نه مفهومی، چون در شبهه مفهومیه در دوران بین اقل و اکثر تمسک به عام رو مشهور جائز میدونن، در دوران بین اقل بین متباینه این جائز نمیدونن، البته اونم در صورتی که مخصص منفصل باشه، حالا اون بحث در جای خودش، اما به هر حال به این عموم نمیشه تمسک کرد، به همین دلیلی که گفتیم که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جائز نیست، و اینجا برای ما شبهه است که آیا عرض به حضور شما این مصداق اون خمسه هست یا نیست. چون شبهه هست نمیتوانیم از به حضور شما، نه شک داریم شبهه داریم. نه ما اینجا به خصوص شک داریم که این مشمول اون هست یا نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص نمیشه کرد. الامر التاسع، تنبیه نهم، خوب عنایت بفرمایید. تنبیه نهم موضوعش چیه؟ یه مقدمه ای داره، حالا من مقدمهش رو عرض کنم دیگه اصل بحثش میمونه برای فردا. میخوام ببینیم استصحاب در امور اعتقادی هم جاری میشه یا نه. ما تا حالا هرچه خوندیم یا استصحاب، چهار مورد رو ایشون ذکر میکنن، استصحاب گاهی استصحاب یک موضوع خارجی است، موضوعات خارجی مثل حیات زید، در موضوعات خارجی گفتیم استصحاب موضوع خارجی به شرط این که یک اثر شرعی برش مترتب باشه جاری میشه. اما ما نمیتونیم یک موضوع خارجی رو استصحاب کنیم، لازمه عقلی و عادی و شرعی با واسطش رو ثابت کنیم. ما حیات زید رو میتونیم استصحاب کنیم به شرط اینکه یه اثر شرعی بر خود حیات مترتب بشه. اما اگر بخوایم استصحاب حیات زید بکنیم و لازمه او را که نبات لحیه باشه ثابت کنیم، این کار رو نمیتونیم بکنیم. پس در موضوعات خارجی استصحاب جاری میشه به شرط اینکه یک اثر شرعی مستقیم و بدون واسطه ای برش مترتب بشه. اینو قبلا خوندیم. دوم، استصحاب موضوعات لغوی. موضوعات لغوی، استصحاب موضوعات لغوی، البته اصطلاحا اطلاق استصحاب بهش نمیشه. اصالت و عدم نقل، استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم قرینه، به اینها اصطلاحاً استصحاب اطلاق نمیشه. اینا جزء اصول لفظیه است، اصلا از دایره استصحاب مصطلح ها خارجه. این تو دایره اصول لفظیه است، اصالت و عدم نقل، اصالت و عدم القرینه. منتها چون به هر حال اونم یه نوع استصحابه، به این جهت متعرض شدن اینجا. این هم گفتیم اشکالی نداره، ما میتونیم این استصحاب را جاری بکنیم و اگر اثر شرعی یا حتی عقلی هم برش مترتب بشه اشکال نداره. سومین مورد، استصحاب احکام شرعی عملی اصولی است در مقابل احکام شرعی عملی فرعی. مثل چی؟ استصحاب حکم شرعی عملی اصولی مثل وجوب بقاء بر تقلید میت، مثلا بر کسی که در زمان حیات یک مرجع تقلید از او تقلید میکرد، میگه آقا در زمان حیات تقلید من از این آقا اعلم واجبه. خب بعد از حیات شک میکنم تقلید من از اعلم واجبه یا نه، از این اعلمی که من مقلدش بودم، استصحاب میکنم وجوب بقاء تقلید بر میت اعلم را. ها این بلکه یه حکم شرعی فرعی و جزئی نیست. البته چون حالا اگه به این مبنا که حالا مثلا بحث اجتهاد و تقلید رو توی مباحث اصولی مطرح میکنن، به یک معنا توی اصول مطرح میکنن، به این عنوان میشه حکم شرعی اصولی. نه حالا فقهی ببینید، مثل مسئله وجوب نماز جمعه حکم شرعی فرعی شاید نباشه. یا مثلا استصحاب حجیت، حالا برای اینکه دیگه هیچ شائبه ای نباشه، این چیز تا حالا حجت بود ها، الان شک میکنم در حجیت، استصحاب حجیت میکنم. این که دیگه اصولی، استصحاب حجیت. در حکم شرعی اعم از اصولی و فرعی، لوازم عقلی و عادیش هم گفتیم مترتب میشه. عنایت داشته باشید، اون موقع هم گفتیم که استصحاب موضوعات خارجی فقط لوازم عقلی و عادی و شرعی با واسطش حجت نیست، ولی بقیه اینا اگر یه حکم شرعی عرض به حضور شما عملی اصولی یا فرعی استصحاب شد، لوازمش هم برای ما ثابت میشه. اگه یه لازمه عقلی داشته باشه یا لازمه شرعی دیگه ای داشته باشه، اونا بار میشه. پس این چهار قسم استصحاب تا حالا محل بحث ما بوده، مفصل از جریانش گفتیم که جاری میشه و در بعضی ها، یعنی در یک قسمش لوازم عقلی و عادی و شرعی با واسطش بار نمیشه، در بقیه میشود. علاوه این که اصلا یک قسمش استصحاب نیست، جز اصول لفظی است. حالا میخوام بیام سراغ امر اعتقادی. امور اعتقادی مثل اینکه استصحاب نبوت یک نبی رو بکنی، این استصحاب نبوت باز خودش استصحاب یک موضوعیه، استصحاب حکمی هم اینجا تصویر میشه در امور اعتقادی، استصحاب وجوب اعتقاد به فلان نبی، این میشه حکم، وجوب اعتقاد به فلان نبی. میخوام ببینیم آیا در امور اعتقادیه اعم از حکمی و موضوعی، موضوعی مثل اصل نبوت، حکمی مثل وجوب ایمان به فلان نبی، آیا در امور اعتقادی، در امور شرعی اعتقادی استصحاب جاری است یا نه؟ می‌فرماید خیر، استصحاب در امور اعتقادی بگه تا حالا معاد جسمانی مثلا واجب بود اعتقاد به او، حالا شک میکنم استصحاب بکنم وجوب اعتقاد به معاد جسمانی رو، این نمیشه. علا کلل مبنی، این مرحوم شیخ بحث میکنن، هم رو مبنای تعبد و اخبار و هم رو مبنای افاده زن و حکم عقل. ببینیم چرا علا عرض به حضور شما کلل مبنی این استصحاب در امور اعتقادی معتبر، این تو فردا میشه.